برای کمک به حل بحران تنش‌های آبی در کشور. تولید باف، انتخاب آنها که کیفیت برایشان مهم است.
ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. به بخش خبری 11:30 رادیو سبا خوش آمدید. دعوت میکنم با من محمدی همراه باشید. رزمایش اعلام هشدار عمومی از طریق تلفن همراه فردا از ساعت 10 تا 12 در برخی مناطق مختلف کشور اجرا میشود. این رزمایش با هدف ارزیابی میزان آمادگی و قابلیت‌های فنی سامانه ارسال پیام اضطراری اپراتور همراه اول و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا می‌شود. سامانه ارسال پیام اضطراری از طریق شبکه تلفن همراه قابلیتی است که به صورت هشدار بر روی تلفن همراه ظاهر می‌شود و هنگام وقوع تهدیدها یا مخاطرات طبیعی همچون زلزله، سیل و طوفان می‌تواند به صورت هدفمند هشدارهای لازم را به مشترکین مناطق در معرض آسیب یا مخاطره ارسال کند. همایش ملی هوش مصنوعی با محوریت حوزه معدن و فولاد با تمرکز بر ظرفیت‌های استان یزد برگزار می‌شود. در 2 روز برگزاری این همایش ملی، 9 کارگاه آموزشی نیز در موضوعات مختلف برگزار خواهد شد.
این همایش با عنوان نقش‌آفرینی هوش مصنوعی در اقتصادهای نوظهور و کسب و کارهای دیجیتال برگزار می‌شود. ملک ثابت، مدیرعامل انجمن نوآوری و توسعه فناوری استان یزد:
هدف از برگزاری این همایش ترویج حوزه فناوری و نوآوری و ترویج بحث هوش مصنوعی و هوشمندسازی توی استان یزد و توی صنایع استان یزد است.
اصلی ترین محور برگزاری این همایش حوزه معدن و فولاد و اثرگذاری هوش مصنوعی در این صنعت است. به گفته مصطفی پور، مدیر عامل شرکت فولاد آلیاژی ایران:
هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار بسیار مناسب در کنار ما قرار گرفته که بتونیم با پایش‌های دقیق و صحیح و استفاده از ظرفیت‌های هوشمندانه نسبت به کاهش مصرف انرژی و همینطور تولید محصولات با کیفیت قدم‌های بلندی برداریم.
250 مقاله از سراسر کشور در موضوعات مرتبط به دبیرخانه این همایش ارسال شده است که بعد از پذیرش 160 مقاله آن، 30 مقاله از این تعداد به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد. هوش مصنوعی تحولی عظیم در کشورمان را همچون بسیاری دیگر از کشورها به دنبال خواهد داشت. ملک نیا، مدیر کل ارتباط با صنعت و جامعه دانش دانشگاه آزاد اسلامی کشور است:
در حقیقت هوش مصنوعی انقلاب صنعتی 4مه. باعث خواهد شد که بتونیم تحولی بزرگ در صنعت و تولید کشور ایجاد بکنیم.
از سوی دیگر، ظرفیت‌های عظیم در حوزه‌های مختلف در کشور فرصت خوبی را برای پذیرش هوش مصنوعی فراهم کرده است. موسوی، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری و اقتصاد دیجیتال کشور، گفت:
با توجه به ظرفیت خیلی خوب نیروی انسانی کشور، من امیدوارم که هوش مصنوعی بتونه توی کسب و کارهای بالغ و توی صنایع راهبردی کشور نقش بسیار بالایی ایفا کنه.
500 نفر از فعالان حوزه معدن و فولاد و دستندرکاران فناوری و نوآوری از سراسر کشور در این همایش حضور دارند.
غلامرضا استاد، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
22مین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی امروز در مشهد و رضا پایان می‌یابد. این نشست از 20 آبان با حضور حدود 500 مداح و پیرغلام از ایران و چند کشور دیگر برگزار شده است.
پیرغلامان و خادمان حسینی اینجا جمعند.
بنده حدود 40 سال مداحی میکنم.
خانم هایی که در روضه های خانگی روایتگر عشق به اهل بیتند.
من از دوران کودکی و در زمان جبهه و جنگ و شهید و شهادت در اصفهان شروع کردم به مداحی.
اصلا به ائمه، شاید به نماز، به اینا اعتقادی ندارم، ولی تو این روضه ها محیطی سالم هست و میتونن بهتر سوالاتشون حالا از اون مدا یا از طلبه‌ای که تو روزه هستش سوال بشه.
در بین پیر و غلامان خادمان جوان سید و شهدا هم هستن.
عشق به اهل بیت باعث شد که وارد این مسیر بشن و تو این مسیر اونایی که این عشق رو تجربه نکردن همراه خودم تو این مسیر بیارم.
بعضی از جوانان با زبان شعر ارادت خود به اهل بیت را میگویند.
20 سال هستش که دارم شعر میگم، الان 31 سالمه. نذر کردم شوم قدم به قدم، پا به پای مدافعان حرم.
در این جمع خادمان حسین غیر ایرانی هم حضور دارد.
از فرهنگ امام حسین، از فرهنگ سید الشهدا یاد میگیریم که چجوری درباره ظلم مقاومت بکنیم، درباره ظلم وایستیم.
روزه های خانگی نه تنها یک آیین مذهبی بلکه پلی است میان نسل ها. اعظم فریدون مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
شبکه‌های مختلف سیما فردا مجموعه‌ای از فیلم‌های سینمایی را پخش می‌کنند. سرقت بزرگ اسلحه فیلم جدید این مجموعه است.
فیلم سینمایی مرد تایچی جمعه ساعت 10 از شبکه 3 پخش می شود. داستان مردی رزمیکار که به خاطر نیاز مالی تن به حضور در چند مسابقه می دهد. در عملیاتی ویژه یک مأمور به شبکه بین المللی قاچاق مهمات نظامی در جنوب شرق آسیا نفوذ می کند. این داستان فیلم سرقت بزرگ اسلحه است که ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می شود. شبکه فراتر هم باغ اسرارآمیز را با کیفیت 4K ساعت 13:30 پخش می کند. قصه دختری تنها که با کشف یک باغ مخفی در یک عمارت وارد دنیای جدیدی می شود. زندگی سیمون بولیوار از مخالفان سلطه امپراتوری اسپانیا بر ونزوئلا هم در فیلم آزادی خواه تصویر شده. این فیلم ساعت 16 در قاب شبکه 1 جای میگیرد. شبکه نمایش هم فراری را ساعت 17 تقدیم مخاطبان میکند. داستان مردی که به اشتباه متهم به قتل همسرش شده و میخواهد قاتل واقعی را پیدا کند. چارلی که علاقه زیادی به شکلات دارد به طور اتفاقی وارد یک کارخانه شکلات سازی میشود. این داستان فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی است که ساعت 18 از شبکه امید پخش می‌شود. و فیلم سینمایی پرونده گزارش‌های مردمی ساعت 23:10 از شبکه 2 پخش می‌شود. داستان روزنامه‌نگاری که با پلیس جنایی برای حل پرونده‌های قتل و سرقت همکاری می‌کند. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، اخبار رسانه را در گزارش همکارم زمانی با هم می‌شنویم.
من یک معلمم.
بیمرز با میهن امشب ساعت 19 از شبکه 4 پخش می شود.
دفاع از نام خلیج فارس دفاع حقیقته. حقیقت نباید قربانی بشه.
این فیلم روایتی از زندگی، اندیشه و تلاش‌های فرهنگی دکتر کیانوش کیانی، ایرانشناس و استاد تاریخ است. شبکه 2 پخش داستان یک خانواده را امشب ساعت 22 آغاز می کند.
بعضی از آدمای ها چندین روز میرن به دل طبیعت که آرامش داشته باشن.
روابط خانوادگی و چالش های تربیت فرزند در دنیای امروز موضوع این مجموعه است.
عقاب های طلایی ساکن جنگل.
شبکه مستند جزایر بکر را امروز ساعت 14 پخش می کند.
گویی این پرندگان در میان جنگلی وسیع که از مدت ها پیش رویده چنان احساس آرامش می کنند که به نظر می رسد اینجا را خانه خود می دانند.
این فیلم تلاشی است برای نشان دادن زیبایی های ناشناخته طبیعت و اهمیت حفاظت از محیط زیست در برابر تهدیدات انسانی. فصل جدید ماشین کوکی ها هر روز ساعت 11:15 از شبکه پویا پخش می شود.
ماشین کوکی ها.
این مجموعه داستان اسباب بازی های چرخداری است که در دهکده محل زندگی خود هر بار با ماجراهای تازه مواجه می شوند. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
خبرهای ورزشی رو با اجرای همکارم آقای جعفری میشنویم.
درود بر شما، روزتون بخیر. یک طلا، 4 نقره و 3 برنز حاصل تلاش ورزشکاران ایرانی در روز نهم بازی‌های همبستگی اسلامی بود. در ادامه این بازی‌ها در ریاض عربستان ورزشکاران کشورمون در 5 رشته به مسافه رقباشون رفتند. آتوسا گلشاد نژاد در وزن منهای 61 کیلوگرم کاراته به مدال طلا رسید. مرتضی نعمتی و صالح عبازری در وزن‌های منهای 75 و به اضافه 84 کیلوگرم کاراته، عمر عباسی در 50 متر کرال پشت شنا و علیرضا نصیری در دسته 110 کیلوگرم وزن برداری به مدال نقره رسیدند. رضا حسن‌پور در دسته فوق سنگین وزن برداری صاحب 2 مدال برنز شد. زوج بنیامین فرجی و امیر حسین خدایی در بخش دو نفره تنیس روی میز مردان مدال برنز گرفتند. در سایر رشته ها هم تیم والیبال مردان ایران با برتری 3-1 برابر عربستان فینالیست شد و امروز برای این نشان طلا به مسافه ترکیه میره. تیم والیبال بانوان کشورمون هم 3-0 تاجیکستان رو برد و به مقام سوم رسید. در تنیس روی میز تیم ندا شهسواری و شیما صفایی با برتری 3-1 برابر قرقیزستان و اوگاندا به رقابت پایانی بخش دوبل صعود کرد. در مویتای هم فرشته حسنزاده، زهرا اکبری، فاطمه حسینی و مجید هاشم‌بیگی با صعود به نیمه نهایی وزن‌های مختلف مدال برنزشون رو مسجل کردند. در جدول مدالی بازی‌ها در پایان روز نهم کاروان ایران با 7 نشان طلا، 8 نقره و 17 برنز در رده پنجم جدول قرار داره. تیم ملی فوتبال ایران امشب در نخستین دیدارش در رقابت‌های 4 جانبه العین به مسافه کیپ ورد میره. این بازی ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه حذاء بن زاید شهر العین امارات آغاز میشه. این نخستین رویارویی تیم ملی فوتبال ایران با کیپ ورد، تیم 71 رده‌بندی فیفا محسوب میشه. تیم ملی فوتبال کشورمون در 6 دیدار اخیرش 3 پیروزی، 2 شکست و 1 تساوی به دست آورده و کیپ ورد که در سالهای اخیر یکی از شگفتی سازان فوتبال جهان بوده، از مهر سال گذشته تا الان در 9 بازی پی در پی شکست نخورده. در دیگر دیدار این رقابت‌ها جمعه شب تیم‌های ملی فوتبال مصر و ازبکستان به مسافه هم میرند و در نهایت برنده این دو بازی مقابل هم سفارایی می‌کنند. پرهام مقصودلو در 2 مسابقه رفت و برگشت مرحله 4 جام جهانی برابر وی پی از چین به تساوی رسید تا تکلیف فرد صعود کننده به جمع 8 شطرنج باز برتر جهان رو تای بریک یا همون دیدارهای تکمیلی مشخص کنه. جام جهانی شطرنج 2025 با حضور برترین استادان بزرگ شطرنج جهان در شهر گوایی هند در حال برگزاری. از توجهتون بسیار سپاسگزارم.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 11:49 دقیقه است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
خب دوستان، کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر نزدیک میشیم. در این لحظه با هم میشنویم تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو سوا، مؤذن محمد حسین ابوزید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو سبا. بنده از طرف مسجد جامع المهدی خدمت شما حضور دارم. مسجد جامع المهدی در یکی از مناطق مهم شهر تهران در منطقه 22 بلوار دهکده المپیک میدان المپیک واقع شده و به عنوان یک پایگاه فرهنگی و اجتماعی همواره برای اهالی منطقه شناخته میشه. این مسجد علاوه بر انجام امور عبادی تلاش میکنه به عنوان مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نقش فعال و مؤثر در جامعه ایفا کنه. یکی از مهمترین رسالت‌های ما در مسجد جامع المهدی برگزاری برنامه‌های فرهنگی متنوع است که شامل کلاس‌های آموزشی، آموزش قرآن، جلسات اخلاق و مذهبی و کارگاه‌های فرهنگی و هنری و مهارتی هستش. این برنامه‌ها با هدف ترویج آموزش‌های دینی و تقویت باورهای معنوی در میان جوانان و نوجوانان و خانواده‌ها برگزار می‌شود. علاوه بر این، مسجد جامع المهدی در زمینه فعالیت‌های جهادی نیز فعال است. اعضای مسجد در قالب گروه‌های جهادی در صورت لزوم با حضور در مناطق محروم کمک‌های مادی و معنوی به نیازمندان ارائه خدمات میده. این فعالیت‌ها شامل ساخت و مرمت خانه‌های محرومان، توزیع بسته‌های معیشتی و بهداشتی و همچنین آموزش‌های تخصصی به جوانان مناطق کم برخوردار است. نکته بسیار مهمی که باید به آن اشاره کنم، نقش مسجد جامع المهدی در دفاع 12 روزه است. در آن روزهای حساس، جوانان و اعضای مسجد با حضور داوطلبانه در موضوع دفاع از میهن عزیزمون، از جان و مال خودشون هم گذشتند تا امنیت و آرامش جامعه حفظ شد. این ایثار و فداکاری همواره در تاریخ مسجد و جامعه ما باقی خواهد ماند و مایه افتخار برای ما همه اهالی منطقه هستش. در مجموع مسجد جامع المهدی یکی از مراکز فعال و پویا است که علاوه بر انجام امور دینی به عنوان یک نقطه کانونی برای توسعه فرهنگ، کمک‌های جهادی و دفاع از ارزش‌های ملی و دینی شناخته میشه. از فرصت صحبت در رادیو سبا سپاسگزارم و امیدوارم بتونم به کمک این رسانه ارزشمند پیام مسجد جامع المهدی را به جامعه خوب ایرانمون منتقل بکنم.
رحمت فرود
چشمه ای داریز اصلا کوثر است در زمین مسجد بهشتی دیگر است.
تازگی دانشگاه قبول شده بودم. یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تمام این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید می‌کردم گفتم
دیگه خوددانی سیما خانم، من گفتنیارو گفتم.